رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
با سلام شنونده عزیز، من خیرمون بقازاده نشری دویومی مجله شامگاهی را در روز سه‌شنبه 14 اکتبر سال 2008 تقدیم شما میکنم. در دوشنبه ساعت 8 شام است. در این ساعت برنامه گفتارهای ویژه دنیای اقتصاد و برگی سبز تقدیمتان میشود. اما حالا شروع میکنیم با تازه‌ترین خبرهای این ساعت. رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش نقشه حکومت را برای خریداری سهمیه های بانک ها به خاطر تامین اعتدال نظام بانکداری اعلام کرد. با پخش اظهارات امروز در کاخ سفید و گفت که دولت اینچنین قرض های بیرونی بانکی را برای احیای دوباره بازار قرض کفالت می دهد. جورج بوش گفت:
ما یک استراتژی فراگیر و تغییرپذیر داریم که مسئله را از ریشه‌اش حل خواهد کرد. دولت‌های جهان برای مقابله با این چالش همکاری می‌کنند و با عزم و اراده قوی ما اقتصادمان را به راه پیشرفت و شکوفایی برخواهیم گرداند.
وزیر دارایی آمریکا هنری پولسون امروز گفت که حکومت سهمیه های بانک های دوچاری مشکل شده از جمله چند بانک عظیمترین کشور را با مبلغ 250 میلیارد دلار خریداری خواهد کرد. مقامات گفتند که در پی درگیری های اخیر در مناطق قوم نشین مرز پاکستان و افغانستان دست کم 28 جنگی طالبان و اعضای قبیله های محلی کشته شدند. هواپیماها و چرخبال های جنگی پاکستان امروز 16 جنگی را در منطقه بجور به هلاکت رسانیدند و در نتیجه های حمله های هوایی 10 ستیزجوی دیگر کشته شدند. شرکت هوایی ترکیش ایرلاینز گفته است که نقشه دارد طبق یک برنامه عظیم از شرکت های بوئینگ و ایرباس 105 هواپیمای نو خریداری کند. ترکیش ایرلاینز که قسمان در اختیار دولت ترکیه می باشد از شرکت های اروپا و ایالات متحده آمریکا دعوت کرده است که در تندر فروش هواپیماها اشتراک کنند. شرکت هوایی ترکی گفته است که به 35 هواپیمای دور پرواز و باقی طیاره های میانه و کوتاه پرواز نیاز دارد. دادگستری ارشدی دادگاه جنایات جنگی سازمان ملل متحد برای یوگسلاوی پیشین با بازداشت بلافاصله دو فراری بلندپایه جنگ سالهای 1992 بالکان امر داد. پرزیدنت تریبونال قاضی فاوستو پوکر اخیراً در مجمع کل سازمان ملل متحد گفت که فرمانده سرپای بوسنیگی راتکو ملادیچ و رهبری پیشینی سرپای خرواتیا گوران هادزیچ باید دستگیر شوند. پوکر مقامات سربستان را برای بازداشت و تسلیم رهبری سرپای بوسنیا رادوان کاراجیچ و سابق فرمانده پلیس استویان زوپلیانین تابستان امسال ستایش کرد. دبیر کل سازمان ملل متحد بان کیمون در پیشروی مذاکرات بین المللی که برای حل نزاع روسیه و گرجستان در پی مخالفت های مسلحانه ماه آگوست نگرانیده شده است به ژنو رفت. این نشست با سرپرستی سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزار می شود. هدف آن مساعدت به اعتدال و امنیت منطقه و مردمی در نتیجه این نزاع ها بیجا شده یا ترک مکان کرده می باشد. قرار است نماینده های هر دو کشور در این نشست اشتراک کنند، ولی قبل از برگزاری آن تیفلیس و مسکو بر سری مسئله حضوری نماینده های جمهوری های جدای خواه ابخازستان و اسیتیه جنوبی در کار این همایش اختلافی نظر داشتند. میلان کوندرا نویسنده چخ گزارش های را راجع به اینکه گویا وی در میانه های سال های 1950 پلیس کمونیستی چخسلواکیا را راجع به یک جاسوسی غربی خبردار کرده است رد نمود. کوندرا نوشته های هفته‌نامه محلی ریسپکت را در این زمینه دروغ محض خوانده است. در صحبت با یک خبرگزاری محلی کوندرا گفت:
من از این خبری غیر منتظره که دیروز شنیدم در حیرت ماندم. من این کار را نکردم. این یک عملی غیر قابل اعتماد است. وقتی نفر چنین کار را میکند وی باید سببی داشته باشد که دست به این کار زند. من میدونم که اسم من در آنجا هست، ولی چگونه آن در آنجا وارد شده است برای من روشن نیست. چی طور من کسی را که نمیشناسم متهم میکردم؟
در مقاله روز دوشنبه هفته‌نامه ریسپکت نوشت که کوندرا سال‌های 1950 یک دانشجوی 20 ساله دانشگاهی پراگا بود و به پلیس درباره یک خلبان چخ با اسم میراسلاو دوراچه گزارش‌ها داده گفته است که وی از جانب خدمات اطلاعات غربی به همکاری تشویق شده است. دوراچه بعد این 14 سال در زندان به سر برده است. و در جمهوری اسلامی ایران شماری مبتلایان ویروس ضعف مسونیت بدن سپید 30% افزایش یافته در یک سال گذشته به 18320 نفر رسیده است. و شنونده عزیز، حالا نوبت پخش گفتار دنیای اقتصاد است.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
شنونده گرامی مجله دنیای اقتصاد، درود. من ذوالفقار اسماعیلیان، مجری و تهیه کننده این مجله، امیدوارم محتوای عناوین گفتگو و گزارش های این مجله مورد پسند شما قرار بگیرد. سهم اتحادیه کشورهای مستقل مشترک المنافع در پیشرفت اقتصاد کشورهای عضو، همچنین نفع تاجیکستان از همگیرایی اقتصادی در این اتحادیه و توان استادگری این اتحادیه در مقابل بحران مالی جهانی از موضوعات محوری مجله دنیای اقتصاد است که این موضوع را در رابطه با برنامه همایش سران کشورهای اتحادیه کشورهای مستقل مشترک المنافع در بیشکک و نتیجه مشورت های نمایندگان وزارت اقتصاد، بخش بانکی و وزارت مالیات تاجیکستان در دوشنبه شهر در گفتگو با مقامات و کارشناسان بررسی خواهیم کرد. اما قبل از همه طبق معمول مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته را از مجله دنیای اقتصاد در تهیه همکارم رسول شادان بشنوید.
ده درصد حجم بودجه سال 2009 تاجیکستان به احداث نیروگاه راغون اختصاص داده شده است که نسبت به نقشه قبلی دو برابر زیاد است و 170 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. راگوویر شرم، کارشناس انرژی بانک جهانی در امور اروپا و آسیای مرکزی، با نقل از قول مقامات ترکمنستان گفت که تاجیکستان 100 درصد حق دارد تا در رودخانه وخش نیروگاه راغون را احداث کند. با این دلیل بانک جهانی تصمیم دارد مشورت ها با ازبکستان در این زمینه را تا اواخر ماه جاری انجام بدهد. این در حالی است که قرار است بانک جهانی طرح مالی و فنی و اکولوژی نیروگاه راغون را در اوایل سال آینده معرفی کند. این طرح با در نظر داشت ادعاهای ازبکستان با سرمایه بانک جهانی از سوی متخصصان مستقل کشورهای خارجی آماده خواهد شد. در واشنگتن ضمن نشست مطبوعاتی پرزیدنت بانک جهانی رابرت زلیک اظهار داشت که در شرایط فعلی بحران شدید مالیوی در جهان، کشورهای قشقترین سابق اتحاد شوروی پیش از همه قرغیزستان و تاجیکستان در مرکز توجه بانک قرار دارند. رابرت زلیک ذکر کرد که وضع در قزاقستان، اوکراین و روسیه نیز نه آنقدر خوب است و افزود که در برابر این روسیه قادر است در چنین شرایط به دیگران کمک نماید و گفت ضمن تهیه نقشه های رهایی از بحران، نهادهای مالیوی باید وضع کشورهای قشاق را نیز به نظر اعتبار گیرند. آقای زلیک همچنین گفت که وضع مالیوی بانک جهانی استوار است و در چنین شرایط بحران مالیوی نیز باعث نگرانی بودن نمیتواند. تاجیکستان در ریتینگ رقابت پذیری گلوبالی از مقام 117 به مقام 116 بالا رفته است. در این باره در گزارش چند قبل انتشار نموده فورم جهانی اقتصادی اوید به رقابت پذیری گلوبالی در سالهای 2008-2009 خبر داده می شود. در تحقیقات دایر نموده اقتصاد 134 کشور دنیا مورد تحلیل قرار داده شده است. مقام اول را چون سال گذشته ایالات متحده آمریکا اشغال می نمایند. میان کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل روسیه نیز از زینه 58 و زینه 51 بالا رفته است، ولی قزاقستان از زینه 61 سال گذشته به زینه 66 پایین فرامده است. در ریتینگ آذربایجان در مقام 69، اوکراین 72، گرجستان 90، مولدو 95، ارمنستان 97 و قرغیزستان 122 قرار دارند. در جریان گفتوشنید هیئت‌های نمایندگی آلمان و تاجیکستان اوید به همکاری اجتماعی و اقتصادی، رهبر شعبه آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی وزارت فدرالی آلمان اوید به رشد اقتصادی ماریون اوربان اظهار داشت که آلمان طول سال‌های 2009-2010 در دایره برنامه‌های همکاری تکنیکی با مبلغ 7 میلیون و مالیوی با مبلغ 29 میلیون یورو به تاجیکستان کمک می‌رساند. خانم اوربان اینچنین اظهار داشت که کشورش بهره از نوسازی برنامه ذخیره های مالیوی باز 1,000,000 یورو مبلغ ایلاوگی اختصاص می دهد و گفت آلمان این مبلغ ها را اصلا برای مساعدت به رشد اقتصادی توسط مالیه گذاری خرد، دستگیری مشورتی صاحبکاری خرد و میانه و بهسازی شرایط های حقوقی و سیاسی تطبیق لایحه های منطقوی جدا می نماید. لازم به یاد آوری است که در شهر دوشنبه گفت و شنید دو روزه تاجیکستان و آلمان آید به مسائل همکاری اجتماعی و اقتصادی برگزار شد. حکومت تاجیکستان طرح تجدید ساختاری شرکت هوانوردی تاجیک ایر را تهیه کرده است. بر اساس طرح مذکور قرار است تا پایان سال روان شرکت تاجیک ایر با 5 کارخانه واحدی دولتی تقسیم شده هر یک راهبر و بودجه جداگانه خواهد داشت. نظیره دولتوف سخنگوی شرکت تاجیک ایر با تصدیق این خبر به رادیو آزادی گفت در زمینه این شرکت تأسیس یافتن شرکت نوی موسوم به تاجیک ایر، همچنین کارخانه دولتی تاجیک ایرون نویگاسیا و 4 فرودگاه بین المللی در شهرهای دوشنبه، خوجند، کولوب و قرغان‌تپه در نظر است. این هم در حال است که حکومت تاجیکستان در سال گذشته 2007 اعلام داشت که 5 کارخانه بزرگ دولتی با شمول تاجیک ایر، تاجیک تلکام، تاجیک سیمنت، تلرادیوکام و تاجیک کیمیا صناعت را خصوصی میگرداند، اما این نقشه روی کاغذ و اجرا نشده باقی ماند. حکومت تاجیکستان همچنین گفته است که از سال 2007 در این کشور روند خصوصی گردانی کارخانه های بزرگ دولتی شروع شده است و تا سال 2010 اینچنین شرکت های برق تاجیک، تاجیک گاز، تالکا، راه آهن تاجیکستان و نفترسان نیز خصوصی خواهند شد. این هم در حال است که هیچ یک از کارخانه های نامبر شده در 2 سال اخیر فروخته نشد.
مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته را از مجله دنیای اقتصاد در تهیه رسول شادان شنیده. و قبل از آن که به بررسی موضوعات محوری مجله دنیای اقتصاد بپردازیم، با گزارش همکارم خرامان بقازاده توجه کنید که در باره به دست آوردن جایزه نوبل در بخش اقتصاد در سال جاری اختصاص دارد.
در شرایطی که جهان در روبروی یک بحران عظیم مالی قرار دارد، جایزه امسال نوبل در رشته اقتصاد به دست یک آکادمیک لیبرال آمریکایی سپرده می شود که با نظریه‌هایش در رابطه با مؤثریت تجارت آزاد و اوربانیزاسیای اقتصاد جهانی معروف شده است. پول کروگمن، پروفسور 55 ساله، شارح و نویسنده، برای تحلیل‌هایش در موضوع تجارت بین‌المللی و تمایل‌های جغرافی اقتصادی لایق بردن این جایزه دانسته شد. پروفسور گونر اویکوت دبیر کل فرهنگستان علوم شاهیگری شوئد در استکهلم ضمن اعلان اسم برنده جایزه گفت:
فرهنگستان سلطنتی علوم شوئد تصمیم گرفت که جایزه بانکی مرکزی را در علم اقتصاد در سال 2008 که به خاطر آلفرد نوبل تأسیس شده است با پروفسور پال کروگمن از دانشگاه پرینستون ایالات متحده تقدیم کند. تأکید می شود که این جایزه برای تحلیل های وی آید به طرح های تجارتی و موقعیت فعالیت های اقتصادی تقدیم می شود.
نظریه سنتی تجارت حاکیست که مال صادراتی یک کشور مطابق خصوصیات انفرادی آن تعیین می شود. هیئت دادگستری جایزه نوبل نوشته است که نظریه های کروگمن مشخصاً توضیح می دهد که با چه سبب تجارت جهانی در اصل در کشورهای برتری دارد که نه تنها شرایط همسان را دارند، بلکه اینچنین مال شبهی هم را به فروش می گذارند. تحقیقات کروگمن اینچنین پرده از تمایل‌های جغرافی رشد اقتصادی برداشته توضیح می‌دهد که با کدام را نقاط جهان به مناطقی از لحاظ فنی پیشرفته یا مرکزهای به اصطلاح شهری شده و کمتر پیشرفته شهرستانی تقسیم و به چه شکل این تمایل‌ها در وضع اقتصادی این مناطق انعکاس می‌شود. پول کروگمن شارح خیلی معروف اقتصادی بوده، در نشریه نیویورک تایمز بخش ویژه خود را دارد. او را منتقد شدید لحن سیاست اقتصادی بوش می‌گویند و مثلا اردوغان به شدت مخالف قبول نقشه نجات 700 میلیارد دلاری هنری پولسون بود که اخیراً برای نجات نظام مالی آمریکا پذیرفته شد. کروگمن در گذشته خیلی زیاد راجع به احتمال سرزدن بحران قرضی در آمریکا هشدار داده، گفته است که بالاروی میزان مصرفات داخلی و دفیسیت کلان تجارتی میتواند پیامدهای ناخوشایند برای اقتصاد داخلی آمریکا و اینچنین اقتصاد جهانی در پی داشته باشد. در یکی از مطلب‌هایش در نشریه نیویورک تایمز اوگوست سال 2005 و نوشته بود: آنگونه که من میگویم، امروزها آمریکایی ها از راه فروش منزل های همدیگر با پولی که از چین قرض گرفتند روز میگذرانند. جایزه نوبل در رشته اقتصاد تنها مکافات است که در آغاز از جانب دانشمند شوید آلفرد نوبل هنگامی تأسیس آن در سال 1895 اندیشیده شده نبود. این جایزه تنها در سال 1968 یعنی سالهای زیاد بعدی مرگ دانشمندی معروف از جانب بانک مرکزی شوئدسیا وارد فهرست آزمون شده است.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که با موضوع سهم اتحادیه کشورهای مستقل مشترک المنافع در پیشرفت اقتصاد تاجیکستان، توان و استادگری این اتحادیه در مقابل بحران مالی جهانی اختصاص دارد. در همایش سران کشورهای مستقل مشترک المنافع که اخیراً در بیشکک پایتخت قرقیزستان برگزار شد، برای تشکیل یک گروه کاری شامل از وزرای مالی کشورهای عضو در مقابله با بحران مالی جهانی توافق حاصل شد و قرار است نخستین مشورت این گروه پس از 10 روز تشکیل شوی در مسکو برگزار شود. قرمانبیک باقیف رئیس جمهور قرقیزستان در این نشست گفت که بحران مالی در حال حاضر به اقتصاد و توان مالی برخی از جمهوری های این اتحادیه تأثیر کرده است و این بحران مالی امروز یا فردا به سایر کشورهای عضو اتحادیه تأثیر خود را خواهد گذاشت. این در حال است که روسیه صدها میلیارد دلار از ذخایر مالی خود را در اختیار بانک ها برای جلوگیری از این بحران قرار داده است و این ارقام در قزاقستان به 6 میلیارد دلار رسیده است. و موضوع مهم مطروحه این است که بحران مالی جهانی به وضع مالی تاجیکستان و اقتصاد این جمهوری چه تأثیر رسانده است و آیا در آینده نزدیک خواهد رساند؟ در پاسخ به این سوال گفتگوی اختصاصی داشتم با طاهر عبدالجبار، کارشناس اقتصاد که تقریبا 1.5 سال قبل در گفتگو با هفتهواری ملت چاپ دوشنبه از فرارسی این بحران مالی مقامات تاجیکستان را آگاه کرده بود که فعالیت بانک های تجارتی قزاقستان و روسیه را که با سرمایه های خارجی در بخش وامگذاری به کارخانه ها به خصوص ساختمان منزل در تاجیکستان مشغول هستند کاهش بدهند تا بحران مالی به تاجیکستان تأثیر مالی بیشتری نرساند. و سراول از طاهر عبدالجبار پرسیدم که به چی دلیل به فعالیت این بانک ها شک و تردید دارند؟
اصلا همه گونه فعالیت های بانکی تقریبا 95%شون خصلت تمماتی دارد. یعنی اون چیزی که در روسی میگن سپیکولیتیو نی اپیرد. یعنی بانک ها به این کار مشغول هستند و ناگزیر همین حناتی با اون برده میرساند که مفلس میشن یا بانکرات میشن به خاطر روسا. و پارسال هم در ارتباط این که یک دو بانک قزاقستان در تاجیکستان میخواستن بخش خود افتتاح بکنن، من گفته بودم که این برای بهبودی تاجیکستان، یعنی پایین آمدن نرخ قرضه که برای پیشرفت اقتصاد ضرورت، کمک نمیکنه به خاطر اینکه تقریبا 80-90% سرمایه‌ای که دارن سرمایه قرضی است. اونا از بیرون از کشورهای خارجی از جمله از آمریکا از اونجاها قرض گرفتن و در بازار داخلی اونا به دوران میارن.
به نظر شما پس از این بانک های تاجیکستان از فعالیت و همکاری های حنادی با بانک های خارجی کنار رفتند؟
از جمله در تاجیکستان هم همین کار رو میکنن، چون در تاجیکستان در بخش مالیات یعنی فعالیت های مالی اساسا یک استرکتور الیگاپولی به وجود آمده است و در اینجا در بینشان مسئلت ها می رود و نرخ قرضه را پایین نمی گذارند که بیاید. برای همین در بازار تاجیکستان سیاست دولت یک چیز است، سیاست بانک چیز دیگر است. برای دولت لازم است که قرضه ها پایین بیاید، نرخشان پایین بیاید تا اینکه مردم صاحبکاران قرضه را از بانک ها بگیرن، سرمایه گذاری کنن، کارخانه و موسسه ها را بسازن و با همه راه پیشرفت اقتصاد کشور تامین شود. ولی بانک ها نرخ قرض را در سطح بسیار بالا 36% سالانه با خراجات اضافهش در حدود 45% سالانه میشه. خب یکان آدمی که عقل سالم دارد به این نرخ قرضه نمیگیرد.
آقای عبدالجبار، همین دو سه روز پیش سران کشورهای مستقل مشترک المنافع در همایش بیشکک در رابطه با جلوگیری از این بحران مالی برای تشکیل یک گروه کاری شامل از وزرای مالیه یا دارایی های این کشورها به توافق رسیدند. به نظر شما این گروه در جلوگیری از این بحران مالی که در حال حاضر به اقتصاد روسیه و قزاقستان زیانی نظررس وارد کرده است میتواند موفق شود؟
موفق نخواهند شد در این برنامه‌شان. برای اینکه عامل عمده در بیرون است و در داخل روسیه است. روس‌ها معمولا تقریبا از سال‌های 98-99 سال 2000-2001 من نرخ‌هاشم نگاه می‌کردم با شدت قیمت‌ها بالا می‌رن در بازار همین به اصطلاح ایپوتیک که با همین چیز ارتباط دارد، قرضه رو اونا میدن، قرضه‌های هم برای ساختن منزل و خانه و همین تو چیزها را، و بعدن اونا بالاش وقت قیمت های دیگر میگذارن در بازار دوم و سوم اونا رو میفروشن. پروسه این کار روشن معلوم است. در قزاقستان هم همین کار هستش، یک اندازه در تاجیکستان هم همین کار آغاز شده، ولی امروز عامل عمده ای همین بحران در بیرون از کشور است، یعنی در اروپا و در امریکا است و اونا میتونن شدیداً تاثیر برسونن به این بازارها. و روسیه چون زمینه همین گونه بحران بود، یک بار بسیار شدیداً متاثر شد از این کار. همین چند روز پیش توجه کرده باشین، رئیس جمهور روسیه بازم اعلان کرد که اینا اونا مبلغی کمک و تقریبا $1 تریلیون رساندن. یعنی مطمئن شدن که با این پول این بحران مسئلهش حل نمیشه، یعنی مبلغ بیشتر لازم است، ولی عاقبتش هنوز معلوم نیست تا کجا این کار میشه. ایجاد همین گونه یک نهاد، یک برنامه همکاری کشورهای به اصطلاح مشترک المنافع در این بحث، من فکر نمی کنم که اینا موفق بشن در این کارا با همین پیش راه بحران بگیرن. خب مثل تاجیکستان و ازبکستان، ترکمنستان و اینا جمهوری‌های نزد قفقاز، اونها اقتصادشون ضعیف است در این مسئله و تأثیر چندانی ندارن. نمیتونم بگیم که اونها اینقدر قوتی دارند و سرمایه دارند که بتوانند اونا را قربانی کنند نه و پیش راه چیزه بگیرند.
تشکر از طاهر عبدالجبار، کارشناس اقتصاد، که چند سال قبل از پیش آمدن چنین بحران مالی جهانی صحبت کرده بود.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری در برنامه‌های صبح چهارشنبه و شنبه.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به موضوع سهم اتحادیه کشورهای مستقل مشترک المنافع در پیشرفت اقتصادی کشورهای عضو و نفع تاجیکستان از همگرایی اقتصادی در این اتحادیه و توان و استادگری این اتحادیه در مقابل بحران مالی جهانی اختصاص دارد. امروز نمایندگان بانک جهانی، بانک آسیایی رشد، نماینده برنامه رشد سازمان ملل متحد، وزارت مالیه و وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان، همچنین نمایندگان بانک ملی و بانک های تجارتی تاجیکستان با شرکت دانشمندان و کارشناسان در یک میزگرد موضوع تأثیر بحران مالی جهانی به اقتصاد تاجیکستان را بررسی کردند. جمالالدین نورعلیف، معاون وزیر مالیه تاجیکستان گفت که سیاست مالی و پولی تاجیکستان قوی است و این بحران نمیتواند به جمهوری تأثیر زیادی داشته باشد. به قول وی، بجز آن که تعداد مردم فقیر در تاجیکستان زیاده از 60% را تشکیل میدهد و این یک بخش آسیب پذیری جمهوری است که به دلیل بحران مالی و بالا روی قیمت ها امکان دارد حجم آن بیفزاید. زیبا فتح‌الدین و نماینده بانک ملی گفت که تأثیر این بحران در تاجیکستان به بخش بانکی احساس نخواهد شد. در همین حال جمشید یوسفی، نماینده دیگری بانک ملی، عدم تأثیر این بحران به بانک های تاجیکستان را چنین توضیح داد.
عین زمان نه چندان تأثیر آن دیده می شود، از سببی که کپیتال بانک های جمهوری از حساب بانک هایی که به این بحران، بانک های خارجی به این بحران دچار گردیدند، از حساب آنها نمی باشد و کپیتال آنها در بانکوی ما نیست. همچنین بانکوی ما در آن بانکوی که مفلس شدن یا که بحران در دچار شدن یکان مقدار و ذره مبلغ گذاشته نبودند. از این لحاظ تأثیر آن دیده نمی شود.
جمشید یوسفی بود نماینده بانک ملی تاجیکستان. حیدر عزیزوف کارشناس بانک جهانی در تاجیکستان نیز به همین نظر است. آقای عزیزوف گفت:
روابط بانکی تاجیکستان با بانک های خارجی اندک است و تاجیکستان را ضرور نیست مثل دیگر کشورهای اروپایی بانک های تجارتی را ملی کند. به نظر من تأثیر بحران جهانی مالی به تاجیکستان ناچیز خواهد بود و امکان دارد و مصرف برزیادی بودجه منجر نشود. به نظر من یگانه عاملی که در آینده میتواند به بخش مالی تاجیکستان تاثیر کند این به دلیل بحران سرازیر نشدن سرمایه های خارجی به تاجیکستان است.
اما به اعتقاد اکادمیک نوردین قیوموف رئیس پژوهشگاه اقتصاد وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان، تأثیر این بحران در حال حاضر در تاجیکستان در بخش استحصالات قیمت کالا در بازارها احساس می شود و دولت را ضرور است راه های پیشگیری از این بحران را جستجو کند. برای مثال اکادمی قیوموف پیشنهاد کرد که در جلوگیری از تأثیر این بحران ها دولت باید از حساب درآمدهای استحصالات فاندهای احتیاطی تشکیل کند. غلام بابازاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان گفت:
هر یک بحران به کاهش رشد اقتصاد منجر می شود و از سوی دیگر به بازار ارز تاثیر می رساند و به سرازیر شدن سرمایه ها به جمهوری مانع می شود. چی باید کرد که از این عامل ها جلوگیری شود؟
گیورگی کاشلاکوف استاد دانشگاه اسلاویانی روسیه و تاجیکستان در دوشنبه و سابق معاون نخست وزیر تاجیکستان در پاسخ به وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان گفت که این کاری زیاده را طلب نمی کند. تنها باید اجرای قانون ها در تاجیکستان مراعات شود. و گفت در تاجیکستان در حال حاضر هیچ بندی قانون در باره مالیات، گمرک و غیره اجرا نمی شود و حجم اقتصادی سیاه دو برابر نسبت به حجم اقتصادی واقعی در جمهوری زیاد است. مطلوبه الجبای و رئیس اساسیاسی تاجران کوچک و میانه تاجیکستان نیز به همین نظر است و در این باره گفت:
предприятия, которые существуют в Таджикистане, наши предприниматели сейчас смотрят на другие рынки.
به دلیل نامکملی قانون های تاجیکستان استحصالات فعال نیست. به این دلیل که کالای تولید کرده کارخانه وطنی گرانتر از مال خارجی است و تاجران به دلیل برزیادی اندازها برای تجارت به کشورهای دیگر می روند و سرمایه خود را نیز با خود می برند.
اوходят деньги, уходят кадры, уходят умы наши.
در همین حال گل محمد آی محمدوف استاد دانشگاه اقتصاد تاجیکستان چند بخش ناقص قانون‌های تاجیکستان را چنین توضیح داد:
در اونجا پیش بینی داشت از تشکیل فوندها و ذخیره ها از حساب فایده با مقصد تامین کردن رخوبت پذیری کارخانه ها و تامین کردن فعالیت معتدل مالیوی آنها پیش بینی نشده است. دویم، در قانون های قبول شده مقصد نکنه استفاده برای ذخیره های مالیوی پیش بینی نشده اند. از این لحاظ از این چیز استفاده برده مبلغ های مالیوی به فوند استهلاک یعنی امارتیزاسیون سلسویه برای دادن مزد کار و برای دیگر چیزها استفاده برند و کارخانه های غیر دولتی گردانده شده به خانه های استقامتی تبدیل دادن نمیشوند. سیوم، در قانون های قبول شده امتیاز و وابستر به دوره حیاتی اینویستیسی ها و صاحب کاران پیش بینی نشده است. اما در کدکس انداز جمهوری تاجیکستان این چیز هم بینا بگرفتن نشده است.
گل محمد آی محمد بود استاد دانشگاه اقتصادی تاجیکستان. غلام بابازاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان این ادعاهای آقای آی محمدوف را پذیرفت و گفت که در مورد جلوگیری از تأثیر بحران مالی جهانی در تاجیکستان مشورت ها را با کارشناسان و دانشمندان در آینده نیز ادامه خواهد داد و نتایج این مشورت ها را به حکومت جمهوری ارائه خواهد کرد. مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیوی آزادی میشنوید. در همایشی سران کشورهای مستقل مشترکان منافع که در بیشکک برگزار شد، همکاری ها در بخش انرژی در قلمرو این اتحادیه را مسئله کلیدی در سال آینده 2009 تلقی کردند. این پیشنهاد از سوی قرقیزستان ارائه شده بود و کشورهای عضو این پیشنهاد را پذیرفتند. ولی با در نظر گرفتن آن که این اتحادیه در طول 17 سال فعالیت به قول خود در بخش اقتصاد عمل نکرده است، بسیاری از کارشناسان بعید می‌دانند که در بخش انرژی تاجیکستان و قرقیزستان که از ذخایر غنی انرژی برخوردارند،